در ساعت 23:11 شب در تهران شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا هستید. من سپیده بهکام هستم. فعالان فمینیست خواهان لغو بی‌قید و شرط تمامی احکام اعدام شدند. وکیل توماج صالحی از دو اتهام جدید در پرونده موکلش خبر داد. و در حمله پهپادهای اسرائیل به جنوب لبنان دست کم دو نفر کشته شدند. بیش از 300 نفر از فعالان فمینیست با اعلام همراهی با خانواده‌های زندانیان سیاسی که اجرای حکم اعدام تهدیدشان می‌کند، خواستار لغو بی‌قید و شرط تمامی احکام اعدام شدند. امضا کنندگان این بیانیه حکم اعدام را در هر شرایطی ناعادلانه خواندند و اعلام کردند که در مطالبه لغو حکم اعدام تفاوتی میان زندانیان جرائم عمومی و زندانیان سیاسی قائل نیستند. این فعالان فمینیست با شعار اعدام هرگز و برای هیچ کس نوشتند همراه و همصدای تمامی کسانی هستند که به حکم اعدام یک نه مطلق میگویند. آتنا دائمی، الهه امانی، پرستو فروهر، ژینا مدرس گرجی و گیتی پورفازل از جمله امضا کنندگان این بیانیه اند. در اعتراض به آمار گسترده اعدام در ایران در روزهای گذشته، کارزار جهانی نه به اعدام شکل گرفته است. فعالان حقوق بشر ایران در روزهای گذشته در بیش از 40 شهر جهان با برگزاری تجمع‌های مجازات اعدام را محکوم و خواهان توقف اجرای این حکم در ایران شدند. وکیل توماج صالحی میگوید با افزوده شدن دو اتهام دیگر به پرونده موکلش قرار است کیفرخواست او با 10 اتهام صادر شود. امیر رئیسیان وکیل توماج صالحی روز یک شنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که پیش از این دیوان عالی کشور حکم توماج صالحی را نقض کرده و تصریح کرده بود که 5 اتهام غیرقانونی بوده و حد اکثر باید با 3 اتهام حکم صادر می شد. با این همه به گفته امیر رئیسیان 2 اتهام جدید، معاونت در بغی یا قیام مسلحانه و گروهی علیه نظام و اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرایم علیه امنیت به اتهامات توماج صالحی افزوده شده است. توماج صالحی خواننده رپ زندانی 27 آبان امسال پس از تحمل 252 روز زندان انفرادی و مجموعاً 1 سال و 21 روز حبس به قید وثیقه آزاد شد، اما 12 روز بعد و پس از انتشار ویدیویی که در آن شکنجه شدنش در زندان را شرح می‌داد، با ضرب و شتم بازداشت شد. منابع امنیتی اعلام کردند در حمله پهپادی روز یک شنبه اسرائیل به یک خودرو در جنوب لبنان دست کم 2 نفر کشته و چندین نفر زخمی شدند. به گزارش رویترز، به نقل از ساکنان و منابع امنیتی، آمبولانس ها به محل نزدیکی یک ایست بازرسی ارتش لبنان رفتند و هنوز مشخص نیست چه کسی در این حمله هدف قرار گرفته است. شنبه 30 دی نیز در یک حمله دیگر پهپادی اسرائیل به یک خودرو در حال حرکت در جنوب لبنان 2 تن کشته شدند که یکی از آنها از فرماندهان گروه شبه نظامی حزب الله بود. طی هفته‌های اخیر علاوه بر حملات متقابل بین اسرائیل و گروه حزب الله لبنان در مناطق مرزی، شمار حملات منسوب به اسرائیل در سوریه و جنوب لبنان افزایش یافته است. روز یک شنبه خبرگزاری دولت عذر میخوام با تیتر عقب نشینی گروه ویژه اقدام مالی اعلام کرد که گروه FATF با حذف نام ایران از فهرست سیاه خود موافقت کرده. این موضوع با واکنش های بسیاری در فضای مجازی روبرو شد، اما ساعتی بعد گروه ویژه اقدام مالی اعلام کرد که ایران همچنان در فهرست FATF قرار دارد. در گفتگویی با داریوش معمار، روزنامه‌نگار اقتصادی ساکن آلمان، به بررسی این موضوع پرداختم.
اساساً یک اشتباه بسیار بزرگ اتفاق افتاده. حالا در بیانیه‌ای که خود سازمان FATF منتشر کرده هم به اون اشاره شده. سازمان FATF چهل توصیه داره که در حوزه محورهای سیاست‌گذاری و همکاری‌های بین‌المللی و جرم‌نگاری پولشویی و مصادره و تأمین مالی تروریسم و تولید تسلیحات و کشتار جمعی و شفافیت فعالیت‌های مالی و چارچوب‌های قانونی و وظایف دولت‌ها و اینا می‌گنجه. یکی از این توصیه ها که توصیه 7 هست مربوط به محدودیت ها و تحریم های هدفمندی هست که متوجه کشورهایی میشه که اینا تولید کننده سلاح های کشتار جمعی هستند. آنچه که در نامه سازمان FATF در واقع در پاسخ به نامه وزیر اقتصاد اومده، در اون نامه گفته شده که این گروه یک سری تغییرات و اصلاحات در خصوص توصیه 7 مرتبط با قطعنامه 231 شورای امنیت سازمان ملل متحد در رابطه با همون مسئله کشورهای تولید کننده سلاح کشتار جمعی مطرح کرده که این در دست بررسیه. همین هم نگفته.
میگم پس این که الان گفته شده که ایران از توصیه 7 FATF مطابق با قطعنامه 231 سازمان ملل خارج شده یعنی چی؟
در نامه FATF اومده که طبق اون توصیه 7 قرار در استانداردها و تعریفها یک سری تغییراتی ایجاد بشه.
اما در جزئیاتش گفته نشده.
نشده. ضمن این که قرار گرفتن ایران در لیست سیاه سازمان FATF به چه دلیل بوده؟ به دلیل اجرا نشدن مفاد کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم. درسته؟
بله.
خب اینا ارتباطی به توصیه 7 کارگروه ویژه اقدام مالی نداره. همون ابتدای به امر هم که وزیر اقتصاد این نامه رو و اعتراض رو به سازمان FATF نوشت، کارشناسا همین موضوع رو مطرح کردن.
همینو من از شما میخواستم بپرسم که وقتی که آقای خاندوزی نامه‌ای نوشت به رئیس گروه ویژه اقدام مالی که نام ایران حذف بشه از فهرست سیاه FATF، عده‌ای از کارشناسا گفتن که اساساً چنین کاری با نوشتن نامه حل نمیشه و ایراد گرفتن به این کار. چرا این کار ایراد داره؟
همین الان خود سازمان FATF در جوابی که به جمهوری اسلامی داده خیلی روشن اشاره کرده، گفته که آقا ایران در لیست سیاه و تا وقتی که دو کنوانسیون پالرمو و مبارزه با تامین مالی تروریسم رو امضا نکرده و این قوانین و اصلاحات رو در نظام بانکی و مالی اعمال نکرده، حتی امکان توقف موقت این اقداماتی که الان علیه نظام بانکی و سیستم مالی جمهوری اسلامی اعمال شده هم وجود نداره. خب زمانی که آقای خاندوزی نامه نوشت و اعتراض کرد، کارشناسان گفتن وقتی ایران هنوز هیچ اقدام مؤثری انجام نداده و اساساً حاضر به پذیرش قوانین نیست، چطور امکان داره که سازمان FATF این درخواست رو حتی بررسی بکنه؟ من دقیقا خاطرم هست که در اون زمان یکی از کارشناسا مصاحبه کرده بود، گفته بود این نامه‌ای که آقای خاندوزی نوشته حتی فرصت بررسی درخواست ایران رو هم برای حذف نامش ایجاد نمی‌کنه و بیشتر جنبه تبلیغاتی داره. و الان هم خب تو جوابی که کارگروه ویژه اقدام مالی FATF به جمهوری اسلامی همین امروز داد در پاسخ به این تبلیغاتی که رسانه‌ها انجام دادن در داخل ایران، خب به همین موضوع اشاره شده. یک اشتباه بسیار بزرگ اینجا اتفاق افتاده. متاسفانه به نظر میاد که یا وزارت اقتصاد و گروه اطلاع‌رسانی دولت آمدانه این اشتباه رو تبلیغ کردن و در اختیار رسانه‌ها قرار دادن و رسانه‌ها خوب منتشر کردن، یا اینکه خب اصلا اطلاع کافی از اساس قضیه نداشتن و این کارو کردن، که در هر دو صورت چیزی رو عوض نمی‌کنه. آنچه که اتفاق افتاده اینه که خبری که امروز منتشر شده از اساس و مبنا اشتباه هست و هیچ ارتباطی به مواردی که بابت اون جمهوری اسلامی در واقع در لیست سیاه FATF قرار گرفته نداره.
گفتگوی من بود با داریوش معمار، روزنامه‌نگار اقتصادی ساکن آلمان، در مورد باقی ماندن یا حذف نام ایران از فهرست سیاه FATF. اما فرمانده انتظامی استان قم از ارسال 74,000 پیامک مربوط به حجاب از ابتدای سال 1402 در این مذهبی ترین شهر ایران خبر داده، خبری که بسیاری آن را نتیجه مقاومت و ایستادگی زنان ایران و شکست حکومت با همه فشارهای امنیتی برای تحمیل حجاب اجباری دانستند. بیشتر بشنویم در گزارش کیانوش فرید. پیش از اون من سپیده بهکام از شما خداحافظی میکنم.
در سال جاری 74,000 پیامک تذکر حجاب برای مالکان خودروها در استان قم ارسال شده است. این صحبت فرمانده نیروی انتظامی قم محمد رضا حیدری است. این فرمانده نیروی انتظامی همچنین اذعان کرده است که تعداد پرونده‌های قضایی مرتبط با حجاب در سال جاری نسبت به سال قبل 6 برابر شده است. او همچنین به پلمب 65 قهوه‌خانه، 9 آرایشگاه زنانه و کشف 11,000 لباس نامتعارف در فروشگاه‌های این استان اشاره کرده است. این داستان اما تازه نیست. بعد از جان باختن مهسا امینی در گشت ارشاد و جرقه جنبش زن زندگی آزادی، جنگ روانی روزانه بر سر حجاب میان حکومت و زنان و دختران ایرانی آغاز شد. اما این داستان در شهر قم به عنوان یکی از مذهبی ترین شهرهای ایران حالا مورد توجه گسترده فعالان سیاسی اجتماعی و حقوق زنان و کاربران شبکه‌های اجتماعی قرار گرفته است. بسیاری با تاکید بر رقم 74,000 پیامک در شهر قم، پایتخت مذهبی و سنتی که حوزه علمیه دارد و خانه بسیاری از علما در آنجاست، این را نشانه مقاومت مدنی زنان و شکست قطعی سیاست حکومت در تشدید فشارها برای حجاب اجباری می‌دانند. فاطمه مسجدی، پژوهشگر تاریخ و فعال حقوق زنان، در گفتگو با رادیو فردا.
این مقاومت مدنی نسل جوان در قم، مخصوصا در طول یک سال اخیر در سایه زن زندگی آزادی، در واقع شکست سیاست‌های جمهوری اسلامی در زمینه حجاب اجباری در این شهر مذهبی هستش، با تمام اون تبلیغات و سازمان‌های تبلیغاتی و مدارس حوزه علمی که همه اینها سعی در اعمال حجاب اجباری بر زنان داشتن، به نظر من این سیاست‌ها شکست خورده.
در یک سال اخیر تعدادی از علما در قم نیز بارها نسبت به پیامدهای بی‌حجابی در این شهر هشدار داده و خواستار برخورد قاطع با زنان و دختران بی‌حجاب در این شهر شده بودند. این منتقدان ادامه روند بی‌حجابی در این شهر را مقدمه فروپاشی دین و نهایتاً فروپاشی سیاسی می‌دانند. فاطمه مسجدی از دلایل تغییر چهره شهر قم می‌گوید.
با توجه به اینکه من خودم جوانیم رو در قم سر کردم و وقتی فضای امروز نسل جوان قم رو میبینم، این برام مشخص میشه که چه تغییرات و تحولاتی داره اتفاق میفته از طریق همین نسل جدید. مثلا زمانی که من میرفتم دبیرستان، واقعا پوشش توسط مدارس کنترل میشد، توسط خانواده کنترل میشد، ولی الان به دلیل اینکه فضاهای آموزشی رشد کرده در قم، دانشجو از شهرهای دیگه به این شهر رفت و آمد میکنن، این موجب تعامل و تبادل فرهنگی شده. همینطور آموزشگاه‌های هنری، موسیقی، اینترنت، خیلی دسترسی به اینترنت به طور قابل توجهی در بین نسل جوان زیاد شده، آموزشگاه‌های زبان خارجی زیاد شده. اینا همه فکر می‌کنم دلایلی هستن برای اینکه موجب تغییر تحولات فرهنگی اجتماعی در بستر این شهر اتفاق افتاده و قطعاً نسل جوان زنان قم در این تغییر و تحول نقش خیلی مهمی رو بازی میکنه و تونسته چهره مذهبی و خشک خانواده ها و فضاهای عمومی رو تغییر بده، به طوری که دیگه اون سیاست ها داره به نظر من به چالش کشیده شده از طریق نسل جوان.
در جریان سرکوب اعتراضات سراسری، بنابر اعلام سازمان حقوق بشر ایران، دست کم 537 تن از معترضان از جمله 48 زن و 68 کودک به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کشته شدند. فعالیت‌های گشت ارشاد نیز پس از آن تا چندین ماه متوقف شد و سرباز زدن زنان از حجاب اجباری به چهره غالب شهرهای ایران تبدیل شد. با این حال از اوایل اسفند ماه 1401 بار دیگر برخورد با زنان به خاطر سرباز زدن از حجاب اجباری شدت گرفت. حکومت جمهوری اسلامی بیش از 4 دهه گذشته مقررات بسیار سختگیرانه‌ای را در مورد نوع پوشش مردان و به ویژه زنان اجرا کرده و به رغم خواست جامعه ایران قانون حجاب اجباری حاکم بوده است.